أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. در فصل دوم از بحث وجود ذهنی بحث پیرامون حجج در اثبات وجود ذهنی است، براهینی که برای اثبات وجود ذهنی ذکر می شود. دو تا برهان ذکر کردند که مقام اول در حقیقت بیان براهین هست، مقام ثانی هم بیان اشکالات و نقدهایی است که متوجه این براهین است، و مقام سوم هم بعضن پاسخهایی است که در این رابطه داده می شود. در سه مقام بحث هست. حجت اول و مقاماتش بحث شد و تمام شد. حجت ثانی هستیم. در حجت ثانی هم باز نقدهایی وجود دارد و پاسخهایی که بعضن پاسخها از خود جناب صدر متعلقین هست و بعضن هم از ناحیه دیگران. در این نقد نسبت به اشکال نسبت به حجت ثانی سه نقد متوجه بود که دو تا نقدش رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید. یه سطری مونده که این رو هم انشاءالله الان بخونیم بعد وارد نقد سوم بشیم. در صفحه 50 می‌فرمایند که والحق ان المأخوذ على وجه الاشتراک ليس تحققه الا في العقل. یک مسئله رو آیون حتما بعضی از مسائل در حد قاعدن و اگر انشاءالله آدم این قاعده ها رو خوب فرا بگیره در حل مسائل بسیار کمکش میکنه. از جمله قواعدی که در مباحث فلسفی هست این است که ما در خارج کلی نداریم، کلی و اشتراک و نظائر آن اصلا در خارج نیست، چون در خارج وجود هست و وجود تشخص و تعین دارد و به هیچ وجهی در خارج ما اشتراک نداریم. اشتراک و کلیت فقط مال ذهنه. در ذهن ما می توانیم یه مفهومی داشته باشیم به نام الانسان یا ماهیتی داشته باشیم به نام الانسان، و این مفهوم ذهنی یا ماهیت ذهنی قابلیت اشتراک و عموم و اطلاق و نظائر آن رو دارد، والا در خارج ما عمومیتی، اشتراکی، اطلاقی، کلیتی امثال ذلک رو نداریم. این یه قاعده کلی است. یه بحثی البته اینجا مطرح است که این البته استثناء و تخصیص نیست، بلکه از باب تخصص، و اون است که یک کلیتی برای وجود قائلن که اون کلیت کلیت سعی است نه کلیت مفهومی. اون کلیه سعی اتفاقا خود شخصه، یه شخصی است که دایره وجودیش وسیعه و از این جهت کلی میگن، کلی سعی. و این عرض میکنیم این هم باز خود شخصه، این هم قابل اشتراک نیست. این وجود سعی است و وجود سعی دیگران رو تحت پوشش داره. سلام علیکم و رحمت الله.
وجود سعی چطور شخصیه؟
برای اینکه یک واحد است، حقیقتاً یکی است، ولی این یک واحد چون گستره وجودی دارد این شمول هست. مثلا فرض بسیط الحقیقه، حالا بر فرض این که ما بسیط الحقیقه داشته باشیم، بسیط الحقیقه اشتراک داره، یعنی مثلا با چیز دیگه، چون مشترک یعنی چی آقایون؟ یعنی یک امر دیگری هست که ممتاز هست و امتیاز دارد و نقاط اشتراک دارد. مثلا فرض کنید که جنس، خب جنس اشتراک داره دیگه، جنس شامل همه انواع حیوانات میشه جنس حیوانی، ولی هر کدام از این انواع هم با هم یک امتیازی دارن، خائر و ساحل و ناطق و سابح و طائر و همه اینا برای خودشون یه امتیازاتی دارن و اون نقطه اشتراک تحت عنوان جنس در میآید. پس باید حتما اگر اشتراکی وجود داشته باشه باید امتیازی هم وجود داشته باشه. اگر دو تا چیز باشن به حدی عین هم باشن که در حقیقت اصلا ما نگیم آقا اینا مشترکن، بلکه این عین اونه، خب اونجا که اصلا اشتراک نداریم که. اشتراک در جایی است که امتیاز باشه. بنابراین کلی که در منطق مطرح است، در فلسفه مطرح است، البته غیر از کلی صحیح که عرض کردیم، این از باب تخصص خارجه، نه از باب تخصیص. کلی کلن در ذهن است، فت تعقل است و هرگز جایی در خارج ندارد. خیلی خوب، این داشته باشیم. یه نکته اینجا مطرح میشه، میگیم خیلی خوب، ما وقتی یه چیزی رو تو ذهن بردیم، مگه شما نمیگید که این وجود ذهنیه؟ بله وجود ذهنیه. خب مگه نه اینکه وجود ذهنی وجود است؟ خب بله وجود است. مگر نه آن است که وجود مسابقه با تشخص است؟ چرا؟ پس بنابراین این وجود ذهنی هم بایستی که متشخص باشه دیگه، نباید مشترک باشه با چیز دیگه. که این نکته دقیق است که این بلحق این میخواد بگه، میگه که اگر در خارج ما به هیچ وجه اشتراک نداریم، چون تعقل در خارج نیست، تعقل در ذهن. اما اگر یه چیزی در ذهن آمد، شما یه انسان رو تصور کردید، وجود ذهنی، یعنی این انسان را به وجود ذهنی در ذهن موجود کردید، خب چون وجود هست، یک وجودم مسابقه با تشخص هست، دو پس این وجودم نباید اشتراک داشته باشه. میگن ها این ولحق داره اینه میگه، میگه همینطوره که شما میگید، تفاوت فقط در اینه که ما میتوانیم یک امر ذهنی رو در ذهنمون تحلیل کنیم، بگیم این وجود ذهنی به لحاظ وجودش تشخص دارد، هیچ اشتراکی ندارد، یه وجود است. لذا شما میتونید 10 تا وجود ذهنی از هم جدا تصور کنید. اما اگر عقل تونست برش بزنه همین الانسان رو از وجودش جدا بکنه، حیثیت انسانی و ماهوی رو بخواد لحاظ بکنه، اینجاست که قدرت اشتراک پیدا میشه، اینجاست که عمومیت پیدا میشه، اینجاست که اطلاق پیدا میشه. اینو میخوام بگم، بفهمون که والحق ان المأخوذ على وجه الاشتراک ليس تحققه الا في العقل. مطلب اول، دو تا مطلب است، دو تا مطلب مهم. یک، اشتراک فقط و فقط در مقام عقل هست، در ذهن هستش. والحق یعنی حق این است که آنچه که مأخوذ است علا وجه الاشتراک، یعنی کلیت، عموم، اطلاق و امثال ذلک، لیس تحققه الا فی العقل، در خارج ما اشتراک نداریم. این مطلب اول. مطلب دوم، لکن ما عدم اعتبار تحققه فیه. شما حتی اگر بخواد این اشتراک رو از ذهن انتزاع بکنید، باید توجه داشته باشید ها، که از وجودش تو ذهن تقشیر کنید، جدا کنید. ببینید شما میگید که همونطور که در خارج میگید که ما یه وجودی داریم، یه انسانی، الانسان موجودون، دو تا امر دیگه، یه ماهیت انسانی، یه وجود، درسته؟ این به عینه میاد تو ذهن، میاد تو ذهن. یعنی چی؟ اینجا هم دو تا چیز پیدا میکنه، وجود ذهنی، ماهیت ذهنی، درست؟ خیلی خوب، شما اگر تونستید وجود رو از ماهیت در ذهن جدا بکنید، می توانید اشتراک و کلیت رو بیابید. پس در خارج که اینها تقشیر نمیشن، تجرید نمیشن، تعقل نیست که، در خارجه هیچ. تو ذهن وقتی آمد، این تقشیر و تجرید رو میتونید داشته باشید، با این اعتبار که وجود رو جدا کنید، ماهیت رو جدا کنید، اون وقت برای ماهیت حیثیت اشتراکی رو قائل بشوید. والحق ان المأخوذ على وجه الاشتراك ليس تحققه الا في العقل، اما لكن ما عدم اعتبار تحققه في العقل، یعنی شما اون حیث وجودی رو باید اعتبار نکنید، اگر اعتبار بکنید اونجا هم باز ما عمومیت نداریم. بله تو تشکیک، تو تشکیک. بله حالا ما تشکیک نداریم. نه دیگه، ببینید الان در خارج مگه وجود ماهیت نیستن؟ خیلی خوب. اونجا چیکار میکنه؟ اونجا مگه ما بال اشتراک به ما بال امتیاز برمیگرده؟
نه ما
میدونم وقت تقشیر میکنید دیگه، ماهیت رو منهای وجود لحاظ میکنید. اینجا اینو میگه لکن ما عدم اعتبار تحققه فیه، یعنی اینو شما دیگه جداش بکنید. در اون فضا فقط و فقط ماهیت دارید، وجود ندارید که. اگه وجود داشتید بله برمیگردوندید به وجود، اما ندارید که اینجا. لکن ما عدم اعتبار تحققه فیه انشاءالله و سیجی و تحقیق و این خیلی دقیقه دیگه، تحقیق این رو انشاءالله خواهید دید. خیلی خوب. در ذهن بله.
اگر وجودش مدنه
در تشخص داره بله. از سالس. اما نقد سومی که متوجه این برهان هستش. این ناقد نتصور و شخصن که کان موجودن و نحکم علیه به حکم خارجی. اجازه بدید یه قیاسی شکل بدیم بر اساس این برهان و بعد بر اساس این قیاسی که شکل پیدا کرده منطقی تر میتونیم بحث بکنیم. یه مقدم داریم، یه تالی داریم. تالی اگر باطل باشه مقدمم باطله، اگر نه نه به صورت قیاس استثنایی میشه. میفهمید که انا قد نتصور و شخصا، یه شخصی رو تصور میکنم، مثلا فرض یه سنگی تو خارج هست. این سنگ کان موجودن، این قبلا موجود بوده و نحکم و حکم میکنیم بر اون شی خارجی به حکم خارجی. مثلا یه سنگی تو خارجه، میگیم این سنگ سنگینه، ثقیله، این سنگ سیاهه، این سنگ ابعادش مثلا چند در چنده، این احکام برش بار میکنیم دیگه. خب خیلی خوب. و نحکم علیه به حکم خارجی، که اینها احکام خارجی این سنگه. کما انا نحکم علی جسم قد فنا، این جسم که از بین رفته، که انه کان صلبا، این سنگ میگیم آقا این سنگ خیلی سنگ سختیه. یک ثقیلن، سنگ سنگینیه. صلب یعنی نفوذناپذیره، به اصطلاح محکمه. ثقیل و سنگینه و متحرک است. خب این تا اینجا یه بخش از قیاس. بخش دوم، فیلزم ان تکون صورته الذهنیه و شخص الخارجی واحدن بالعدد. خب شما اگر به اصطلاح آمدید و این رو تو ذهنتون آوردید، این که در خارج هست بود و احکامی داشت و الان رفت، هیچی. اگر بخواد به اصطلاح این در ذهن بیاد و این دسته از احکامی که گفتید صلب است و ثقیل است و متحرک است باشه، لازم میشه یک وجود دو تا وجود داشته باشه، هم تو خارج باشه هم تو ذهن باشه. این که نمیشه که. پس میگن اگر به این صورت میشه قیاس استثنایی، اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم یلزم تعدد واحد و تالی باطل فالمقدم مثلو، این برهانه، شکل برهانه. فیلزم ان تکون صورته ذهن، صورت همون شیئی که خارج بوده، صورته ذهنیه و شخص خارجی واحدن. یعنی یه شخص خارجی داریم، این سنگ خارجی، یه صورت ذهنی از این داریم، اونم تو ذهنه. خب پس یک شی دو تا وجود پیدا میکنه.
اشکال نداره که همه انسان‌ها خارج ذهن ما
هستند. بله بله. خب این تصور این هستش که دو تا اشکال، دقت کنید، اشکال در این هستش که
اشخاص خارجی ذهن هستند.
خب حالا این بر فرض این است که ما وجود ذهنی داشته باشیم. ایشون میگه اگه میخواد وجود ذهنی داشته باشید یلزم که امر واحد متعدد باشه و تالی باطل فالمقدم است. باید برهان بگم، اشکال نداره، فایده نداره، باید برهان ذکر کنیم. خب لأن هذه، چطور میگه واحد است؟ این برای چی میگه واحد است؟ لأن هذه الاحکام، یعنی صلب بودن، ثقیل بودن، متحرک بودن، انما کانت للشخص الخارجی، این حکم شیء خارجیه. لکن نهو محالون بالبدیهه، که ما همین احکامی رو که در خارج بر سنگ میذاریم در ذهنم رو سنگ بیاریم. این حکم خارجیه، مال سنگ خارجیه، این سنگ از بین رفته، الان تو ذهن شما این سنگ با همون احکام بخواد ثابت بشه، چون وجود ذهنی میخواد اثبات کنید دیگه، یه وجودی باشه که این وجود در حقیقت، حالا فرض کنید خارجی، این سنگ خارجی از بین رفت، اما این احکام که شما بوده دیگه، الان هم حکم میکنید، میگید اون سنگی که دیروز بود سنگ محکمی بود، سنگ سنگینی بود، سنگ متحرکی بود، الان که بردید تو ذهن چیه؟ همین ستا حکم دارید دیگه، میگید ثقیل بود، ثقیل بود، محکم بود، فلان، میگه لازمش این از یک شی الان محکوم به دو حکم باشه، هم حکم خارجی هم حکم ذهنی. لأن هذه الاحکام انما کانت لشخص خارجی، نه اینکه شما بیاید همین حکم رو برای شخص ذهنی بیارید. لکنه محال به چی؟ لکنه به ضمیر هو به چی برمیگرده؟ به اینکه یک شی بخواد دو نوع حکم داشته باشه، هم در خارج هم در ذهن. خب والتزم بعضهم فی الجواب، بعضی اومدن گفتن که خب چه اشکال داره همین حرف حاج آقا، چه اشکال داره؟ لازم التزم بعضهم فی الجواب اتحادهما بالعدد، بله ما اشکال نداره، ما یه سلسله احکامی داریم که در خارجن، مثل ثقیلون، صلبون، متحرکان، همون رو هم تو ذهن داریم، اشکال نداره که امر متعدد، امر واحد متعدد باشه، اشکال نداره. والتزم بعضهم فی الجواب که اتحادهما، اتحاد این دو تا حکم خارجی و ذهنی، بالعدد. اینجوری گفتن ان الشخص الخارجی مع تشخصه الخارجی و تعینه العینی یوجد فی الخیالات، این موجود خارجی یک موضوعا، مع احکامه دو محمولا، اینا در خیال هستن، در تصورات ما هستن، اشکال نداره که. فان قال ان الشخص الخارجی مع تشخصه الخارجی و تعینه العینی یوجد فی الخیالات و هذا فاسد جدا. چرا؟ چون ما بخوایم یک چیز را دو چیز بدانیم. فان الزاهد ذات الواحده لا يكون لها الا وجود واحد، یک ذات که نمیتونه دو تا وجود داشته باشه، که یه وجود در خارج یه وجود در ذهن. کیفه؟ برای اینکه ول وجود و اما مسابق للتشخص او متحد معه، یا شما تساوی رو میپذیرید یا تساوق رو میپذیرید، فرق نمیکنه. بالاخره این وجودی که تو خارج هست، این احکام با این وجود خارجیه. وقتی این وجود خارجی تو ذهن نیاد، این احکام چجوری میاد تو ذهن؟ این احکامی که میگید ثقیلون، صلبون، متحرکون، مال کدومه؟ مال این شیء خارجیه. خب این شیء خارجی مثلا رفته یا حدام فرضاً هست، شما این همین احکام رو میخواید بیاید تو ذهن، لازمش این است که یک شی بخواد دو تا حکم داشته باشه، یک امر بخواد متعدد بشه. خب بل الجواب ان یقال، جوابی که برای این مسئله داده می شود این است که پس این جواب فاسد است. چرا؟ برای اینکه یک ذات یک وجود بیشتر نمیتونه داشته باشه. اگر شما گفتید مثلا ذات زید، ذات یعنی ماهیت زید، این یه وجود بیشتر نمیتونه داشته باشه. شما بیاید یه وجود براش، چرا نمیتونه بیشتر؟ چون وجود مسابق با تشخصه یا متحد با تشخصه، که عرض کردیم متحدون یعنی مساوی، یا مساوق است یا مساوی است، بالاخره هر چی که باشه. اگر مساوق یعنی وجود با ذات مساوق شد، دیگه از ذات جدا نمیشه. وقتی از ذات جدا نمیشه، دیگه نمیتونه بیاد تو ذهن. که چرا؟ اون وقت لازمش این است که یک شی دو شی بشه. بل جواب این است که ان یقال ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع لهو صورتون ذهنیه. این بزرگوار مستشکل، این ناقد، اومده گفته که این احکامی که شما برای یک موضوع خارجی مترتب کردید، گفتید ثقیلان متحرکان، عرض کنم که صلبان، اینا مال موجود خارجیه. خب اینا رو شما میخواید ببرید برای موجود ذهنی، لازمش این است که یک امر بشه دو امر. ایشون میفهمید که نه، جوابی که مرحوم مولانا صدر میده اینه، نه خب اینجور نیست که این احکام در حقیقت یکی باشد. نه، همونطوری که موضوع الان دوتا شده، اون سنگ هم در خارج است هم در ذهن، این احکام هم دوتاست، هم احکام در خارج است هم احکام در ذهن. ما اینجور نداریم که یک صلب و یک متحرکون و یک ثقیلون در خارج باشه همون بخواد بیاد، نه، اون که اصلا با خارجیتش یکسانه، اون که نمیاد. ما همونطوری که موضوعاً امور رو جدا کردیم، محمولاً هم امور رو جدا میکنیم. میگیم یک موضوع داریم به نام سنگ در خارج، همین موضوع به نام سنگ در ذهن میآید. این یک. به لحاظ محمول احکام سگانه ثقیلان صلبان و متحرکان در خارج هست، این هم میاد تو ذهن، احکام دوتا میشن. بنابراین یک شی دوتا نمیشه، یک شی دوتا شدن، مخصوصا همون برهانی که شما میگید، برهانشون درسته، وجود مسابقه با تشخص است. اگر وجود مسابقه با تشخص است، اون خارجیت که به ذهن نمیاد، اون چیزی که الان داره به ذهن میاد عبارت هست از ذهنیت اون امر خارجی است. بل الجواب ان یقال ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع الخارجی لهو، برای اون محمول صورتون ذهنیتون مطابقتون للامر العینی. وجود ذهنی صورت مطابق است، وجود عینی صورت حقیقت مطابق است و خارج است. لهو صورتون ذهنیتون مطابقتون للامر العینی متحدتون مع الموضوع الذهنی، متحد است با موضوع ذهنی. لکن المنظور الیه فی القضیه الخارجه ليس حال الموضوع والمحمول بحسب وجود هما ذهنی، بل حکایت حالهما بحسب الخارج. خب در قضیه گزاره هایی که نسبت به قضیه، یعنی چی؟ یعنی آقا تو ذهن، چون ما در خارج که قضیه نداریم، موضوع و محمول و نسبت و حکم و گزاره همش تو ذهنه، اینا اصلا اتفاقا معقولات ثانی منطقیه و همش تو ذهنه، موضوع محمول نسبت حکم امثال ذلک. میفرمایند که لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه، قضیه خارجیه، بله به لحاظ محکیش خارجی است و در اما در ذهن هست. لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه، اونی که منظور الی هست، لیس، اسمش همون منظور الی، لیس اون منظور الی حال الموضوع والمحمول به حسب وجود هما ذهنی، بل حکایت حال هما به حسب الخارج. شما دقت بکنید، شما حیثیت وجود ذهنی رو بیابید که حیثیت وجود ذهنی یه چیزی جدای از اون وجود خارجی و منفک و منحل نیست، بلکه حیثیت ذل دیگه، ظهور ذلیه دیگه، حاکیه دیگه، بنابراین عیناً از خارج داره حکایت میکنه. لیس حال الموضوع والمحمول به حسب وجود هما ذهنی، بلکه منظور الی حکایت حال هما به حسب الخارج. اگر تو ذهنتون بگید که هذا الحجر صلب ثقیل متحرک، این احکام هم احکام هم موضوع، یعنی هم محمول هم موضوع به حسب خارج هستش، بل حکایت حالهما به حسب الخارج. بنابراین ولا حجر فی کون الشیء الموجود فی الذهن حکایتا عن الامر الخارجی المحکوم علی آنه. حالا ابتداعا اینجوری میگیم، بعدا میگیم ذل علمه، گفتیم
ماهیت نسبت به ما تو همین
بله. حکایت برای دیگه کمون که وجودش ضعیف داره. البته ماهیت چون مخصوصا اگر وجودش ضعیف نه اگر ماهیت وجود ضعیف تر نداریم ما.
نه ماهیت چون مراتب وجود ذهنی آه. از وجود یعنی علم ضعیف تر میشه تو ذهنم اینجوری میاد باید بگیم ماهیتش هم از ماهیت باید پایین تر
باشه. ولی این مربوط به ماهیت نیست، همونطور که مربوط به وجوده. وجود ذهنی از وجود خارجی ضعیف تر است، ولی ماهیت من حیث و هی لا موجوده ولا معدومه. هیچ ماهیت چه در خارج چه در ذهن اگر لحاظ مستقل بخوایم بهش بکنیم حالا حد سبا هستش. هیچ نخه ماهیت ضعیف و قوی نداره، ولی اگه ماهیت بخواد قوی ضعیف داشته باشه یعنی تشکیک در یعنی تشکیک در ماهستن حضر در وجود پیدا میکنه و تشکیک در ماهیت که محال هستش. ولا حجر فی کون الشیء الموجود فی الذهن حکایتا عن الامر الخارجی المحکوم احکی عنه لأن المنظور إليه في الحكاية ليس حال الحكاية نفسها حال الحكاية نفسها بل حال الشيء المحكي عنه على وجه تطابقها الحكاية. خب ولا حجر في كون الشيء الموجود في الذهن بل دقت کنید لكن المنظور إليه في القضية الخارجية لیس حال الموضوع و المحمول به حسب وجود هم از ذهنی ولا حجر فی کون الشیء الموجود فی الذهن حکایتا عن الامر الخارجی المحکی عن در ذهن دیگه سنگی که بخواهد حیثیت حکایتی از شیء خارجی رو داشته باشد دیگه اون سنگ نیست، یعنی موضوعاً و محمولاً کاملاً از هم دیگه جدا هستن. چون موضوعاً و محمولاً جدا هستن دیگه اینجور نیست که یک امر واحد متعدد بشود. ما تعدد داریم کلاً. اون جواب اولی که دادم یعنی خوب اشکار نداره، میشه یه شی متعدد باشه، واحد متعدد باشه. فهم نه این جواب درستی نیست. ما هم در خارج تعدد داریم، موضوع و محمول، البته به لحاظ ذهن موضوع و محمول هستش، و الا خارج میگیم که احکام برش مترتبه، هذا الحجر صلب ثقیل متحرک، همین رو به عینه میاریم تو ذهن چون حیثیت حکایی میخوام بهش بدیم، چون حیثیت حکایی به لحاظ وجود ذهنی میخوام بدیم، موضوعش در ذهن از موضوع خارجی حکایت میکند، محمولش در ذهن از محمول خارجی حکایت میکنند. البته ما محمول و موضوع خارجی نداریم آقای یونان مرازی فرمایید موضوع، محمول، نسبت، حکم همه اینها معقولات ثانی منطقی هستند و همشون در ذهن هستند. ما میخوایم بگیم که نسبت ذهن و خارج رو میخوایم از حاکی و محکی بدانیم. بله ليس بل لكن المنظور إليه في القضية الخارجية ليس حال الموضوع والمحمول بحسب وجودهما الذهني بس چیه بل حکایت حاله حکایت حال موضوع و محمول است بحسب خارج ولا حجر في كون الشيء الموجود في الذهن حکایتا عن الامر الخارجي المحكوم عنه لأن المنظور إليه في الحكاية ليس حال الحكاية نفسها بل حال الشيء المحكي عنه على وجه تطابقها الحكاية. خب این رو در مورد فرمایید ببینید که ما باید حیثیت وجود ذهنی رو کاملا بیابیم و اون این هستش که حیثیت ذاتی وجود ذهنی حیثیت حکایی، این حیثیت رو نباید فراموش بکنید. نباید به وجود ذهنی موضوعاً و محمولاً بهش حیثیت مستقلی بدیم، نه، این ذاتش و هویتش هویت حکاییه، مثل زل مگر استقلالی داره؟ مثلا هویت او هویت حکاییه، بنابراین وجود ذهنی رو نباید بگید که یک موجودی هست تو ذهن شئون داره و حکایت رو تبع بدانید، نه، اصلا هویتش هویت حکایتیه. ولا حجر فی کون الشیء الموجود به ذهن حکایتا عن الخارجی المحکیان. چرا؟ با اینکه لأن المنظور الی فی الحکایه لیس حال الحکایت نفسها بل حال الشیء المحکیان علا وجه تطابق حل حکایه. همونطوری که حکایت حیثیت تطبیقی دیگه، یعنی این مطابق با اونه، یه مطابق داریم یه مطابق که اینها یکی حاکیه و دیگری محکی. شما برای این یک لحاظ استقلالی نبینید، این حیثیتش حیثیت تطبیقی و حکایی است، هویتش اصلا. لأن المنظور الیه فی الحکایه، اون چیزی که در حکایت لحاظ می شود و منظور است، نیست لیس حال الحکایه نفسها بل حال الشی. نه اینکه مثلا بفهمید که وجود ذهنی خودش، احسنتم، خودشه، یه هویتی داره مال خودشه، نه اصلا هویتش حکایته، که اگر حکایت ازش بگیری اصلا وجود ذهنی نیافت نمیشه. مثل همین آینه، این آینه رو شما وقتی صورت بودن رو، صورت در درون آینه بودن رو ازش بگیرید، از هیچی نیست، هیچی نیست. بل حال الشیء المحکی، بل حال الشیء، ببینید فرمی که لأن المنظور الی فی الحکایه لیس حال الحکایت نفسها. خب پس چیه منظور الی در حکایت؟ چیه منظور الی در حکایت؟ بل حال الشیء المحکی عن، حال شیء محکی عن. ببین آیا شیء محکی عن، الان مثلا زید محکی عنه، اون صورتی که در آینه هست حاکیه، درست؟ خب آیا این صورت یک امری صورت است، موجود است فلان، و بعد میخواد حکایت بکنه؟ یا نه اصلا حکایتیت حیثیت ذاتی اوست که اگر این حکایتیت رو برداری دیگه هیچ وجود نداره؟ این باید اینجوری لحاظ بشه در وجود ذهنی. لأن المنظور الیه فی الحکایه، در حکایت کردن منظور الیه چیه؟ لیس حال الحکایه، اون حال حکایت نفسها این مراد نیست، بلکه منظور الیه بل حال الشیء المحکی عن، این حال محکیون ان هستش، حال آقای زیدی است که روبرو آینه وایساده، علاوه اینکه تطابق و حل حکایت، همونطوری که حکایت میخواد مطابقت بکنه اونم همینطور هستش. یه ابهامی هم تو عبارت هست، باید اشاره فردا برطرف بکنیم. و الحمدلله رب العالمین.